رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام به شنوندگان برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام عزیزان، به مجله شامگاهی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 12 مارس سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا، من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است
و من زرنگزی نوروزشو هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام. مجله را با نشر فشرده اخباری جهان شروع میکنیم، در تهیه و تقدیم همکارمون سلیم ایوبزاد.
سلام به دوستان و درود به شنونده ارجمند. مخالفان پاکستانی امروز راهپیمایی های سرتاسری ضد حکومت را آغاز کردند که نقشه دارند روز دوشنبه آینده در برابر پارلمان پاکستان در اسلام آباد به اوج برسانند. طبق خبرها مقامات صدها نفر از حقوق شناسان ضد حکومت و فعالان سیاسی را بازداشت و برگزاری همه گونه نمایش های عمومی را در ولایت های سند و پنجاب منع کردند. اعتراضگران طلب دارند دادورانی که از طرف پرزیدنت پیشین پرویز مشرف برکنار گشته بودند، از جمله سابق رئیس دادگاهی عالی افتخار چودری، در مقامشان برقرار کند. در کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، طرفداران چودری خیابانها را پر کردند. با نداهای افتخار آنها از کوچه ها راهپیمایی میکنند. تشنج از آنجا شدت بیشتر گرفت که دادگاه عالی رهبر مخالفان و سابق سروزیر نواز شریف و برادر او را از اشغال کرسی دولتی محروم کرد. طرفداران نواز شریف نیز به این راهپیمایی ها همراه شدند. دادگاه بغداد امروز ژورنالیست عراقی منتظر الزیدی را با اتهام افکندن کفش‌هایش به سوی رئیس جمهور آمریکا جورج بوش به 3 سال حبس محکوم کرد. الزیدی، ژورنالیست تلویزیون البغدادیه، روز 14 دکمبر سال 2008 در جریان یک نشست خبری کفش‌هایش را به طرف رئیس جمهور آمریکا جورج بوش هوا داد. این کفش‌ها به بوش که با سرعت سر خود را خم کرد برنخوردند. در محاکمه امروزه زیدی در حمله به رهبر دولت خارجی عیبدار دانسته نشد و عمل او یک واکنش طبیعی اعلان گشت. اگر اتهام حمله اثبات می شد، زیدی می توانست تا به 15 سال حبس محکوم گردد. ضیاء السعدی، وکیل حقوقی زیدی، گفت از حکم دادگاه شکایت صورت خواهد گرفت.
هیئت دفاع عن منتظر زیدی المشکله من قبل
دسته وکیلان منتظر الزیدی به دادگاه بالاتر شکایت خواهند برد و روند بررسی آن را با دلایل حقوقی که ما امروز ذکر کردیم ادامه خواهند داد. ما از دادگاه دعوت میکنیم حکم خود را بیکار و منتظر را آزاد کنند، زیرا این جزا سنگین است و از نقطه نظر قانون عادلانه نیست.
محاکمه در ماه فوریه سال روان آغاز یافته بود اما با تاخیر افتاد. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید با کمیش 5 کارمند امدادرسان آن از دارفور منطقه غربی سودان ربوده شده اند. این سازمان که در بلژیک مرکز دارد گفته است 3 نفر از ربوده شدگان کارمندان بین المللی و 2 نفر از اهالی محلی اند. هویت آدم ربایان تا هنوز معین نشده است. پزشکان بدون مرز از سازمان های مددرسان است که حکومت سودان پس از حکم دادگاه بین المللی جنایی به بازداشت رئیس جمهور سودان عمر البشیر خواستار اخراج آنها شده است. و طبق آخرین خبری که در همین چند دقیقه پیش به دست ما رسید، سازمان پزشکان بدون مرز گفته است همه هیئت کاری خود را از منطقه دارفور و کلا از سودان بیرون خواهد کشید. نورس آلمانی که در یک تیراندازی وحشیانه بی ترتیب در مکتب میانه 15 نفر را کشت، نقشه خود را پیش از کشتار در شبکه اینترنت نشر کرده است. وزیر امور داخلی ایالت جنوب غربی بادن ویوتنبرگ آلمان که کشتار در اینجا به وقوع پیوست، در نشست خبری گفت این جوان نقشه کشید دانش آموزان مکتب سابقش را به گفته خودش بریان کند، زیرا آنها او را هرگز جدی نمی گرفتند. دانشجوی سابق 17 ساله 9 دانش آموز، 3 استاد و 3 رهگذر را به قتل رسانده، سپس در رویارویی با پلیس خود را نیز کشت. وزیر امور خارجه روسیه میگوید کشورش خواستار تمدید کردن مهلت اجاره رادار حربی در آذربایجان است. سرگئی لاوروف امروز هنگامی بازدید از باکو گفت روسیه میخواهد استفاده از رادار زمان شوروی در قبله را پس از ختم مهلت اجارهش در سال 2012 نیز ادامه دهد. وی همچنین گفت پیشنهاد مسکو به ایالات متحده در بابت استفاده مشترک از این رادار همانا بقا دارد. رادار قبله میتواند از پرتاب همه گونه موشک‌ها در بخش بزرگی از نیمکره شرقی آگاه کند. کند. استفاده مشترک از آن را سابق پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در سال 2007 در مقابل طرح سپری ضد موشکی آمریکا در اروپا پیشنهاد کرده بود.
تشکر سلیم عیب‌زاد بود با نشر فشرده اخباری جهان. تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد و با رویدادهای عالم منطقه و تاجیکستان از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز میتوانید آشنا شوید.
نشانی وبسایت یا سامانه اینترنتی را بار دیگر برای شما یادآور میشویم: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که شما می توانید آن را در امواج کوتاه از طریق اینترنت و همچنین توسط محوره هاتبرد بشنوید. و حالا چشمانداز با کلبوری برنامه تا ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کرده اند.
تغییرات در دادستانی کل و دادگاهی عالی تاجیکستان، کی رفت و کی آمد؟
بحثی بانک ها و کشاورزانی قرضدار تا به کجا می کشد؟ آیا حکومت بازگردانی این قرض ها را به دوش خواهد گرفت؟
ثروتمندان هم می گیرند. بحران اقتصادی تعداد میلیاردر ها را در عالم کاهش داد.
و دشمنان اینترنت کی هایند؟ سازمان خبرنگارانی بدون مرز از ایجاد محدودیت ها در راه دسترسی به شبکه جهانی اظهار نگرانی کرده است.
شنوندگان ارجمند، سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در طول برنامه روی دیگر موضوع های مهمی روز نیز تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن میگردد. و مجله شامگاهی را از یک ایتلاف در باره تعینات نو در دادستانی کل و دادگاه عالی تاجیکستان شروع میکنیم. امروز مجلس ملی تاجیکستان عبدالحمید نورعلیف را در مسند معاون دادستانی کل و انورجان یوسفوف را در مقام معاون اولی رئیس دادگاه عالی کشور پذیرفت. عبدالحمید نورعلیف پیش از این رهبری مرکز تکمیل اختصاصی کارمندان مقامات دادستانی تاجیکستان را بر عهده داشت و انورجان یوسفوف معاون اولی رئیس دادگاه شهری دوشنبه بود.
در نشست مجلس ملی دیگر تعینات هم صورت گرفت و از جمله دو نفر در وظیفه دادرسان‌های دادگاهی عالی تاجیکستان پذیرفته شدند. در اجلاس باباجان باباخانوف دادستانی کل تاجیکستان درباره رعایت و نظارت اجرای قوانین در قلمرو کشور در سال گذشته گزارش داد. و اما انگیزه های این تغییرات در دادستانی کل و دادگاهی عالی چیست؟ از گزارش میشنویم که خبرنگار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد تهیه کرده است.
در اجلاس مجلس ملی تاجیکستان، پیشنهاد پرزیدنت کشور درباره بازخواند نعیم منصوروف از مقام معاون اولی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان پذیرفته شد. هرچند بر اساس مقررات رایج دادرس ها در تاجیکستان برای 10 سال برگزیده می شوند و از مهلت تعیین اخیر 4 سال سپری نشده است، اما درباره دلایل این بازخواند چیزی گفته نشد. همین طور مجلس ملی قرار انتصاب افراد نو به این مقام و نیز به وظیفه معاون دادستان کل کشور را تایید کرد. اعضای مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان گزارش دادستان کل کشور درباره فعالیت این نهاد در سال 2008 را بعد بررسی کوتاه قبول کرد. باباجان باباخانوف دادستان کل کشور نتیجه فعالیت مقامات تفتیشاتی و در مجموع رعایت و اجرای قوانین را مثبت ارزیابی کرد، اما اعضای مجلس ملی با اشاره به افزایش روند مهاجرت کاری مردم تاجیک به خارج از کشور و مشکلات حفظ حقوق مهاجرین از دادستان کل کشور تقاضا کرده است که در این زمینه توجه بیشتر ظاهر کند. شوکت سعیدوف سخنگوی رئیس مجلس ملی تاجیکستان در این باره گفت:
پیش از همه جهت حمایت حقوق مهاجران مهنتی مقامات صلاحیت دار گوناگون داریم که بیرون از کشور من جمله در روسیه که قوه بیشتری کاریمون به آن راست میآید نمایندگی ها دارند و پراکراتورا به فعالیت آنها به خاطر تامین رعایت قانون توجه ضروری ظاهر نماید.
اما اعضای مجلس ملی در حالی از فعالیت دادستانی کل کشور اظهار رضایت میکنند که برخی از وکیلان دفاع و حقوق شناسان تاجیک از کاهش آبرو و مقام مقامات تفتیشاتی در جامعه صحبت میکنند. به اعتقاد کارشناسان طی سالهای اخیر این نهاد محافظ حقوق و ناظر اجرایش قوانین بیشتر به اجراگر سپارش های حاکمیت اجرایی تبدیل یافته است. شهرت قدرتوف یک تن از وکیلان دفاع در شهر دوشنبه میگوید بازرسی پرونده و تفتیش کارهای جنایی در این مقام مقامات بیشتر با مداخله مقامات اجرایی صورت میگیرد. اگر چند دادستانی در تاجیکستان در مقایسه با اکثر کشورهای شوروی پیشین از صلاحیت و وکالت های گسترده برخوردار است.
پراکوراتورا با اجرایش سپاریشو مشغول میباشد. آبروی پراکوراتورا در نزد شهروندان خیلی هم پست شده است.
اما بهادر حامیدوف سردار ریاست تفتیشات جنایت های سنگین دادستانی کلی تاجیکستان و چنین ارزیابی ها کاملا مخالف است. آقای حامیدوف گفت که دادستانی به عنوان نهادی ناظری تطبیق قانون در کشور تنها در چهارچوب قانون فعالیت میکند و هیچ نهادی نه از حکومت و نه از ادارات دیگری دولت نمیتواند در کار آن مداخله کند.
یوان کس پرژدگی نیست، پراکوراتورا با حکومت هم اعضای حکومت هم نیست. ما همه پرونده جنایتی را وابسته به کدکس جنایتی و در اساس کدکس مروفه جنایتی تفتیش میبریم. یگان خل حکومت پرژدگی نیست مود. بعد خلاص کی من ما هم از بلوم نظارت جوابگری داریم.
ضمناً در دایره برنامه اصلاحات نظام دادگاهی در تاجیکستان قرار است برخی از صلاحیت و وکالت های دادستانی از جمله حقوق دادن دستوری بازداشت، حبس و کافتکاوی منزل به اختیاری دادگاه بگذرد. باباجان باباخانوف دادستان کلی کشور که برای انجام فعالیت او در این وظیفه یک سال دیگر باقی مانده است، تنها نفر است که در دوران استقلالیت تاجیکستان دو نوبت 5 ساله در مقام دادستان کلی کشور فعالیت میکند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تعیینات نو در دادستان کل و دادگاهی عالی تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
بهار در رسید و این فصل زیبا و عروسی سال را بیشتری کشاورزان تاجیک با تشویش و نگرانی استقبال میکنند. خواجگی های کشاورزی از بانک های کشور قرض دارند و در صورت نپرداختن مبلغ های قبلی از دریافت قرضی را برای خریداری تخمی و امکان کشت سری وقتی زراعت ها محروم خواهند ماند. و از بویژه در استان ختلان تشویش‌آور ارزیابی می شود. با گفته مسئولین بانک ها کشاورزان به علت بحران مالی تا به حال بخش اعظم قرض را که سالی گذشته برای کشت و کار دریافت کرده بودند باز پس نگردانیدند. همکاری ما در ولایت ختلان ناصرجان مامورزاده در پی تحقیق این موضوع با کشاورزان منطقه هم صحبت شد و برای ما این گزارش را فرستاد.
نورعلی توردیف یک کشاورز از ناحیه وخش ولایت ختلان میگوید با گذشت قریب یک سال از دریافت قرض بانکی برای رشد خواجگی دهقانی و پختکاریش نمیتواند آن را به بانک بازپس گرداند. هرچند در نظر اول بازگردان 3500 دلار قرض برای یک خواجگی پختکار مشکلی ناچیز مینماید، اما به قول آقای توردیف بر اثر یک بار پایان رفتن قیمت پخته خریداران پتانسیلی هم از همکاری با خواجگی او دست کشیدند.
ما برای خواجگی دهقانی محور از بانک مبلغ برای کشتکاری پخته در خواجگی دهقانی با طور قرضی گرفته بودیم و بنابر سبب پس شدن نرخ پخته و به فروش نرفتن آن ما امکانیت پرداخت مبلغ قرضی را نداریم و آن لوازمات هایی که برای گراو در بانک گذاشته بودیم شاید پس دیگر پس نتوانیم گرفت.
در همین حال قرض کشاورزان و خواجگی های دهقانی ولایت ختلان در نزد بانک های تجارتی رو به افزودن دارد و بحث های دادگاهی نیز بیشتر. در ولایت ختلان تنها در سال 2008 بیش از 56000 کشاورز و صاحبکار از بانک ها بیش از 550 میلیون سومانی قرض گرفتند، اما فیصد بازگردانی این قرض ها در حدود 25% قرار داشته است. اما در این میان خواجگی های دهقانی هستند که به سبب قرض های روز افزونی بانکی با خطر مفلس شوی روبرو شدند. غیبلو افضل رئیس ولایت ختلان در این ارتباط میگوید
خواجگی نایه جامی همگی 7% همدانی 10-12% دیلیکول همگی 15-20% کلوبان 10-15% همگی قرض را بردن و یکم اول با قرض بانک بودند. انا برای همین بانک ها منا مولاتی که حکومت جمهوری تاجیکستان معین کرد بعد مولات میراد مردک خونه شا میگیرد فرماشا میگیرد ماشین شا میگیرد دیگر یکان اینجا دا مولات دیگر
رئیس ویلایتی ختلان میگوید هرچند امسال بانکوی تاجیکستان حاضرند که به اندازه 180 میلیون سومانی مبلغی بیشتری را به عنوان قرض به کشاورزان ارائه بکنند، اما شرط حتمی این است که خواجگی های دهقانی باید مبلغ قرضی سابقشان را پورا بازگردانیده باشند. اما حکومت ختلان مخاطبان به کشاورزان و مسئولان ناحیه های پختکار گفته است به سبب به ساحه کم درآمد تبدیل یافتن پختکاری امسال میدان کشتی پخته باید حداقل تا 20% کاهش داده شده به جای پخته مصالح خوراکه کشت شود. محمد سعید ظهورف معاون سردار اداره کشاورزی ختلان اما میگوید باید یک برنامه خاصه روی دست گرفته شود که خواجگی های پختکار از یک چنین حالت سنگین بیرون کشیده شوند.
ما فکر میکنیم که دهقان مدام که آی بانک اموال آخرین شکی موند قرض گرفت استحصال کرد، زودم در نوبت خود باید که مال ملک شد در بانک مونده قرض گرفته دهقان حسابی کند.
محمد سعید ظهورف معاون سردار اداره کشاورزی ختلان: با این همه چنین به نظر میرسد که امسال شماری خیلی کمتری خواجگی های پختکار از امکان دریافت قرضهای بانکی برخوردار خواهند شد، زیرا بانک ها از دادن قرض نو به خواجگی هایی که مبلغ قرض سابقشان را پورا باز پرداخت نکردند خودداری میکنند. این هم در حالی است که در نظر است امسال در ولایت ختلان در میدان بیش از 130 هزار هکتار زمین پخته کشت شود. نصیر جان امامرزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
نگرانی ها از ناتوانی کشاورزان ختلان برای پرداخت قرض های بانک های کشور.
در همین حال مسئولین اگرو اینوست بانک، بانک تجارتی تاجیکستان و نهاد اصلی سرمایه گذاری بخش کشاورزی کشور اطلاع داد که حکومت در پی مراجعت این بانک برای تمدید مهلت پرداخت قرض بانک ها به دولت به جستجوی راه حل مشکل دهقانان پرداخته است. این هم در حال است که وزارت کشاورزی اقرار میکند به پرداخت قرض بانک ها قادر نیست. رهبران وزارت میگویند که برخی از کشاورزان قرض گرفتهشان را برای نیازمندی های خود استفاده بردند، ولی گفته میشود که تا پایان زمانی باز پرداخت قرض این خواجگی های کشاورزی همگی یک ماه دیگر باقی مانده است. موضوع را همکاری ما در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان پیگیری کرده است.
وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید که با کمک در حل مشکل پختکاران که به دلیل پایین آمدن قیمت نرخ پخته در بازارهای جهانی نتوانستند قرض بانک ها را تحویل کنند دست کوتاه است. سعید مراد بهریدینوف رئیس ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان در این باره گفت:
برای یک هکتار پخته چند کم مبلغ در کرده در آن پیشنهاد ما شرنما کرده گه با بانک شرنما سجرا کنند. وی جانسی لحساب نروی منیرالی هست. برای همی حسیل دفاع گفته نمیتونند. شرنما بسته شرنما سجرا کنند. قانون های تمام. مالی چی گفته نمیتونند.
این در حال است که مقامات اگرو اینوست بانک تاجیکستان که از سرمایه گذاران اصلی بخش کشاورزی به شمار می آید از مقامات جمهوری دعوت کرده است مهلت پرداخت قرضهای بانک ها به دولت را تمدید کند. بهرام شریفوف مشاور رئیس اگرو اینوست بانک تاجیکستان در این باره گفت:
مراجعت اگرو اینوست بانک به حکومت من از طرف دیگر بانک هایی که ساحه پختکاری مبلغ گذاری کردن نیز دستگیری یافته است و حکومت از این مسئله دیده برام شده است. با جای داشتن بحران اقتصادی از تمام توجه حکومت اوید دستگیری کردن ساحه بانک و از همین حساب دستگیری کردن سکتور ریالی تاجیکستان می باشد، از آن جمله این دستگیری خواجگی قشلاق.
همچنین در گفتگو با بهرام شریف ها مسئله نگرانی دهقانان را در میان گذاشتم که گویا بانک ها به عوض قرض زمین های دهقانان را می گیرند و به دیگران می فروشند. آقای شریفوف در پاسخ به این نگرانی ها گفت:
تاجیکستان به و زمینه حقوقی خرید فروش زمین نیست، برای این گپوی نمش گپوی حال حاضر به جای نداشتگی.
این در حال است که بانک ها توانستند تنها 37% قرض داده خود به دهقانان ولایت ختلان را پس بگیرند. سال گذشته دولت برای کمک به بخش کشاورزی بیش از 160 میلیون سومانی را در اختیار بانک ها قرار داده بود. سعید یوسف صوفیف اگرانوم کارشناس نمایندگی تاجیک صادرات بانک در شهر کولاب با در نظر گرفتن وضع فعلی امکان سرمایه گذاری بخش کشاورزی به خصوص پختکاری از سوی بانک ها در سال جاری را زیر سوال برده گفته است در صورت عدم تمدید مهلت پرداخت قرض بانک ها به دولت بانک ها به مشکل جدی روبرو خواهند شد. به این دلیل از بهرام شریف ها مشاور رئیس اگرو اینوست بانک پرسیدم که بانک ها آماده اند سال نیز به کشاورزان قرض بدهند.
موقع اگری انویست بانک در مبلغ گذاری ساحه کشاورزی در آن بود که قرض فقط به خواجگی های داده شود که آنها فایده آور هستند و حاصلناکی استحصال پخته آنها از 20 سنتنر به یک هکتار زیاد است.
بهرام شریف آبود مشاوری رئیس اگرو انویست بانک تاجیکستان. سید مراد بحریدینوف رئیس ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان است بدهکار شدن برخی از اتحادیه های دهقانی را با استفاده نادرست پول از بانک ها قرض گرفته دهقانان ربط می دهد. به گفته ایوی برخی از دهقانان پول را برای خرید نیروهای مینرالی دریغ می دارند و پول را برای احتیاجات خود استفاده می برند و در نهایت حاصلی درکاری را نمی توانند به دست بیارند. و افزود اتحادیه هایی که از هر هکتار 20 سنتنر حاصل پخته به دست می آورند ورشکست نشده اند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جستجوی راه های حل مشکلی خواجگی های کشاورزی تاجیکستان برای بازگردانیدن قرض های بانک های کشور. شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور می شویم که مطالب مجله شامگاهی در وبسایت یا سامانه اینترنتی ما هم قابل دریافت است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. به نوشته مجله فوربس سال گذشته در رده‌بندی ثروتمندترین افراد عالم تغییرات بزرگی به وقوع پیوست. از میان 87 میلیاردر روسیه 55 نفرشان از فهرست افراد ثروتمند بیرون شدند. به عقیده مؤلفان گزارش در مجله فوربس سال 2009 از بین 20 فرد ثروتمندترین عالم 10 نفر آمریکاییان. مؤسس شرکت مایکروسافت بیل گیتس با 40 میلیارد دلار در جای اول، هموطنش وارن بافت با 37 میلیارد دلار در جای دوم قرار داشته، صاحب کار مکزیکایی کارلوس هیلو با دارایی مساوی با 35 میلیارد دلار در مقام سیوم جایگیر می باشند. گزارش همکاری ما اسکندری خاجمیرزاده.
صاحب کار ایسلندی بیالگالفور گودمونسون که سال گذشته در رویخط ثروتمندترین افراد روی عالم مقام نمایان داشت، حالا دارایی خود را کاملا از دست داده است. بانک لنس بانکی او را ملی اعلان کردند و خود او به صف قربانی های بحران سراسری اقتصادی شامل گشته است. روز چهارشنبه در نیویورک، ستیو فوربس، ناشر و سردبیر مجله فوربس، نشستی مطبوعاتی دایر نموده، اظهار داشت که در 23 سال نشر مجله مذکور یگان دفعه چنین کاهش بزرگ شماره ثروتمندان مشاهده نشده است. او افزود فوربس سال 2008 در رویخط افراد ثروتمندترین عالم 1125 میلیاردر را با دارایی 4.4 تریلیون دلار جای داده بود، ولی امسال شماره میلیاردرها تا 793 نفر کاهش یافته، دارایی آنها 2.4 تریلیون دلار را تشکیل می دهد. به قول ناشر مجله فوربس، سال گذشته در مسکو 55 میلیاردر اقامت داشت و این شهر پایتخت ثروتمندان عالم به شمار می رفت. ولی امسال شماره میلیاردرهای مسکو همگی 27 نفر بوده، بعد نیویورک که مکان زیست 55 میلیاردر است و لندن که مکان سکونت 28 میلیاردر می باشد در جای سیوم است. از 6 میلیاردری ثابت پولش یا خودلایستان امسال تنها 1 میلیاردر باقی مانده است. فوربس گفت که در ابتدا افراد خسارات برداشتند که ثروت خود را در ساحه مالیه کسب نمودند، ولی بعداً سرمایه‌داران تخمیناً تمام ساحه‌های اقتصاد زیان برداشتند. ناشر مجله فوربس اضافه کرد: Real estate's taken a hit. Natural resources has taken a hit. Just look at the decline of
خانه‌سازی ضربه خورد. ساحه استخراج معدن‌ها هم با ضربه مواجه شد. ببینید، شماره میلیاردرها در روسیه سال گذشته 87 نفر را تشکیل میداد. امسال در این کشور همگی 32 میلیاردر باقی مانده است. با ویژه کشورهای در حال رشد نیز زیان دیدند. در ترکیه شماره میلیاردرها از 35 تا 13 نفر کاهش یافت. هندوستان سال گذشته 35 میلیاردر داشت، حالا 24 تا. در چین از 42 میلیاردر سال گذشته حالا 28 نفر باقی مانده است. چین از هندوستان گذشت، زیرا مثل بیل گیتس در مقایسه با دیگران با خسارات کمتر مواجه شد.
سال 2008 در سراسر عالم شماره میلیاردرهای از 40 ساله پایین 50 نفر را تشکیل می داد. حالا در این رویخط همگی 18 کس باقی مانده است. مارک سوکربرگ 24 ساله مؤسس شبکه اینترنتی فیسبوک سال گذشته جوانترین میلیاردر روی عالم اعلان شده بود. امسال نام او در این رویخط به نظر نمی رسد. لویزا کرول محرر بلندپایه فوربس می گوید در یک سال گذشته سن میانه میلیاردرها از 61 تا 64 ساله بالا رفت. با گفتی خانم کرول سن میانه 55 میلیاردری تا حد مفلس شده روسیه 46 ساله بود.
Russia's richest man last year, Oleg Deripaska, who made the top 10.
سال گذشته ثروتمندترین فرد روسیه اولگ دریپاسکا بود که در بین 10 شخصی ثروتمندترین عالم جای داشت، ولی او مجبور شد که سهمیه‌هایش در شرکت‌های گوناگون را فروخته و همچنان از حکومت روسیه کمک مالی بگیرد. طبق آمار ما این اولیگارخ تاکنون از دولت 11 میلیارد دلار سرمایه گرفته است.
فوربس میخائیل پرخاروویچ 43 ساله را که تخمینا 9.5 میلیارد دلار در اختیار دارد، ثروتمندترین شخص روسیه در سال 2009 نامبر کرده است. نوآوری دیگری فوربس که بار اول در تاریخ این مجله به وقوع پیوسته است، ورود نام خواکین الچاپو گوسمن به رویخط میلیاردرها میباشد. گوسمن که از قاچاقچیان معروف مواد مخدر در امریکای لاتینی به شمار می رود، در جای 701 با دارایی مساوی با تقریبا 1 میلیارد دلار جای گرفته است. خانم کرول خاطر نشان کرد که سال گذشته در قزاقستان 5 نفر و در اوکراین 2 نفر دیگر از روی خط ثروتمندترین افراد عالم خارج شدند. ولی در این بین در قزاقستان 2 میلیاردری نو پیدا شد، یکی علی جان ابراهیموف و دیگری بخیدبک بایسعیدوف. خادمان مجله فوربس با اشاره به مصاحبه هایشان با میلیاردرها میگویند که بسیاری از ثروتمندان حالا باور ندارند که بحران سراسری به پایین ترین نقطه اش رسیده و زمان سرمایه گذاری فایده آور فرا رسیده است.
تغییر جدی در ردبندی افراد ثروتمند عالم از نگاه مجله فوربس.
شنوندگان ارجمند، تا این لحظه گزارش ها درباره تعینات نو در دادستانی کل و دادگاه عالی تاجیکستان، نگرانی ها از ناتوانی خواجگی های کشاورزی تاجیکستان برای بازگردانی قرض های بانک های کشور و تغییر جدید در ردبندی افراد ثروتمند عالم از نگاه مجله فوربس تقدیمتان شدند.
در ادامه این مجله دیگر گزارش های جالب هم داریم، از جمله درباره آن که چرا یک شاعر شغلانی بدخشان را زادگاه زردوشت خوانده است و شما شنونده ارجمند را باز کدام گزارش ها انتظارند. بعد از پخش یک بار ترانه آگاه خواهیم کرد.
شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
عاشقی تو من تو بیایی با من سرایی زیبایی زیبایی سنم،
تو خوش نوایی نغمه سرایی میخوانی میخوانی با من،
گرچی راهم بربستایی گرچی قلبم بشکستایی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
چو کبوتر تو در سمایم آزادی آزادی سنم
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و اکنون سرخطی گزارش هایی که در ادامه مجله تقدیم خواهند شد. دشمنان اینترنت کی هایند؟ سازمان خبرنگاران بدون مرز از ایجاد محدودیت ها در روی دسترسی به شبکه جهانی اظهاری نگرانی کرده است.
وعده های نوی همکاری، چرا طرح های مشترک پیشنهاد کرده ای سران ایران و افغانستان و تاجیکستان تا حال اجرا نشدند؟
و وطنی زردوش کجاست؟ یک شاعر بدخشی در منظومه خود حضرت است که طفلی زردوش در قلمروی شغنان سپری شده است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را مهنه سید قاسمی قیامپور و همکارم زرنگیز نوروز شاه بر دوش داریم.
امروز پنجشنبه 12 مارس سال 2009 میلادی، سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش اخیر خود 12 کشور را به فهرست دشمنان اینترنت شامل کرده است. به این فهرست بیرما، چین، کوبا، مصر، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، سوریه، تونس، ویتنام و دو کشور آسیای مرکزی، ترکمنستان و ازبکستان شامل شدند. با نوشته مؤلفان گزارش خبرنگاران بدون مرز، در این کشورها اینترنت به اینترنت تبدیل داده شده است تا از دسترسی مردم به شبکه جهانی انقدرش به اطلاعی برای مقامات این کشورها نامطلوب جراوگیری شود. خبرنگاران بدون مرز نوشته است که مقامات این کشورها نه فقط اطلاعی اینترنتی را سنسور میکنند، بلکه سامانه های اینترنتی نامطلوب را میبندند و استفاده برندگان را تحت تعقیب و فشار قرار میدهند.
خوب، طوری که گفتیم با فهرست کشورهای دشمن اینترنت ایران و ازبکستان هم شامل شدند. و حالا رئیس رادیوی فردا رادی شهیدی و رئیس بخش ازبکی رادیوی آزادی ساجده میرزا با ما در استودیو و از آنها میخواهیم که این گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز را تشریح کنند. آقای شهیدی، در ایران کدام و چگونه اطلاع بیشتر ممنوع است که مقامات از پیدا شدن آنها در اینترنت به هر وسیله جلوگیری میکنند؟
در ایران سال هاست که دولت جمهوری اسلامی بیشتر سایت های خبری رو که در خارج از کشور تولید میشن فیلتر میکنه و یا بلاک میکنه و همچنین بعضی سایت های خبری رو در ایران مثل سایت های جنبش های دانشجویی، انجمن های دانشجویی در دانشگاه ها و سایت های دیگری که در خود ایران به وجود میاد و بیشتر جنبه خبررسانی و اطلاع رسانی داره، اینها رو فیلتر میکنه و سانسور میکنه. در کنار این سایت های غیر اخلاقی را هم که طبیعتاً فیلتر و سانسور میکنن در جمهوری اسلامی. در سالهای اخیر کاربران اینترنت شمارش در ایران زیادتر شده. طبق آماری که از طرف خود دولت منتشر شده، بیش از 20 میلیون نفر در ایران به اینترنت دسترسی دارند، ولی سرعت اینترنت کماکان به دلایل مختلف در ایران پایین هست. نکته‌ای که مهمی که به اون باید توجه بشه این هست که به دلیل سانسور شدیدی که در ایران بر روی رسانه‌های چاپی یعنی روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها وجود داره و هیچ رادیو و یا تلویزیون مستقلی هم نیست که در ایران بتونه فعالیت بکنه، بیشتر مردم اخبار و اطلاعاتشون رو از وبسایت‌های اینترنتی که بیشترشون در خارج از کشور تولید میشن به دست میارن و دولت جمهوری اسلامی هم با آگاهی از این موضوع با انواع اقسام قوانینی که وضع کرده که حتی حبس تا 2 سال رو هم در نظر گرفته برای خاطیان و از طرف دیگه با استفاده از مدرن‌ترین تکنولوژی سعی میکنه که فیلتر بکنه و بلاک بکنه.
پرونده ها بودن؟ پرونده های علیه صاحبان سایت های اینترنتی و
یک پدیده که در چند سال اخیر شدیداً رشد کرده در ایران وبلاگ نویسی هست. ایران الان در سطح جهان سومین و یا چهارمین کشوری هست که بیشترین شمار وبلاگ نویس ها را داره و اکثر وبلاگ نویس ها هم خبرهای مربوط به حوادث سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو از طریق وبلاگ های خودشون به اطلاع همدیگه و به اطلاع مردم میرسونن و دولت جمهوری اسلامی هم پرونده‌ای که از 4 وبلاگ نویس معروف ایرانی 5 سال پیش گشوده شده بود، چند هفته پیش حکم اینا رو صادر کرد و به تمام اینها حکم زندان داد، که نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی جدی هست در جلوگیری از انتشار و پخش اخبار و اطلاعات از طریق سایت های خبری و از طریق وبلاگ ها.
و خب میخوام که از خانم ساجده میرزام سوال کنم که آیا در ازبکستان طبق اطلاعی که شما دارید علیه دارندگان این سامانه های اینترنتی و وبلاگ ها پرونده ها باز شدن؟
قبل از اون که به این سوال شما پاسخ بگویم سعید قاسم، باید بگویم که حدوداً 2 روز پیش قبل از پخش گزارش خبرنگارانی بدون مرز که ازبکستان دشمن اینترنت اعلان کرده است، یک سازمان معروف دیگر خانه آزادی ازبکستان را بدترین بدترین ها عنوان کرده است، یعنی در جای بدترین بدترین ها موقع ازبکستان جای داده است. هرچند قانون اساسی ازبکستان میگوید هر شخص اجازه دارد خبر جمع کند و پخش کند، باز هم حکومت ازبکستان بر علیه اونهایی که در رسانه ها در سامانه ها برای مطبوعات خارجی کار میکنند از اقدامات خیلی شدید کار میگیرد. البته حکومت خیلی دانا است و حتما که قانون اساسی کشور را خراب نمی کند، اما این خبرنگارا بیشتر با اتهامات دیگر بازداشت میشن، فرضاً پخشی مواد مخدر، فرضاً قلابی یا فرضاً هجوم یا پول کشیده گرفتن از کسی، یعنی با پرونده های ساخته و بافته حدوداً 12 خبرنگار فعلا در محبس به سر میبرند که با وجود دعوت های به مراتب سازمان های بین المللی و دولت غربی، باز هم ازبکستان در پای آزادی اینها اقدام نمی کند.
و خب یک سوال دیگر در رابطه با اون سامانه اینترنتی بخشوی ازبکی و بخشی رادیوی فردا، اومن دسترسی در خود ازبکستان به این سامانه اینترنتی رادیو چگونه است؟
در مجموع سید قاسم، هر یک سامانه ای که در برای ازبکستان خبری پخش میکند حتما در ازبکستان بسته شده است، و اگر شما از سایت های مثل فرغانه رو یا سنترال ایژیا دیدن کرده باشید، اونجا مهر گذاشته شده است که این سامانه در ازبکستان بسته است. همچنین سامانه رادیوی آزادی بخش ازبکی، همچنین سامانه بخش انگلیسی رادیوی آزادی، همگی بسته هستند. بازم یک خالیگاه خوبه برای اونهایی که البته با فناوری های جدید آشنایی دارند، بیشتری اونها از طریق پروکسی به سایت های ما وارد میشوند و مطالبی را که درباره ازبکستان خبرهای بی‌غرضانه پخش میکند اونا را مطالعه میکنند. حکومت ازبکستان به فرق از حکومت تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه برای جلوگیری از پخش اطلاع درباره ازبکستان بسیار از اقدام های جدی کار میگیرد و سرمایه گذاری هم میکند این ساحره که دسترسی به اینترنت خیلی و خیلی در سطح کم قرار داشته باشد. فرضاً اگر در تاجیکستان خدمات امنیت تاجیکستان زیاد واردی نظارت بر استفاده برندگان اینترنت نباشد، در ازبکستان هر یک پرووایدر، هر یک سازمانی که تامین میکند دسترسی مردم به اینترنت، حتما تحت کنترل خدمات امنیت ازبکستان قرار دارد و حتما اطلاع میدهد که کی در کدام ساعت چقدر وقت خود را برای مطالعه اینترنت صرف میکند. یک چیزی خوب سید قاسم در این زمینه این است که بازم با وجود آن که دولت های افتریتری تلاش میکنند دسترسی مردم به اینترنت کاهش بدهند، فناوری های جدید تا اندازه رشد کرده است که دیگر فکر میکنم توان دولت ها به کنترل پوره اینترنت باید کفایت نکند. چون اگر مثلا اینترنت نشود ساتلایت است، ساتلایت نشود یوتیوب است، یوتیوب نشود یک چیز دیگر است، یعنی به هر راه پخش اطلاع جریان دارد و حکومت ها دیگر نمیتوانند
از طریق تلفن‌های دستی
نمیتوانند دیگر از اون جلوگیری کنند.
یه نکته دیگه هم که باید اضافه بکنم به سخنان ساجد این هست که اینترنت پدیده‌ای که روز به روز در حال گسترشه و هیچ حکومتی مثلا در چین نمیتونه جلوشو بگیره، برای اینکه خود حکومت هم احتیاج داره که از اینترنت استفاده بکنه برای کارهای روزمرهش، برای کارهای مالی بانکی، در نتیجه مجبوره که محدوده اینترنت رو یک مقدار باز بکنه و مردم عادی و فعالان سیاسی هم از این فضا استفاده میکنن، اخبار و اطلاعات رو رد و بدل میکنن و هرچی تعداد کاربران در کشورهای حتی اتوریتر بیشتر میشه، کنترل اینا مشکل تر هست.
بله. تشکر با رئیسی رادیوی فردا رادی شهیدی و رئیسی بخش ازبکی رادیوی آزادی ساجده میرزا در رابطه با گزارش اخیر سازمان خبرنگاران بدون مرز اوید با وضع استفاده از اینترنت در کشورهای گوناگون صحبت میکردیم. در این گزارش ایران و ازبکستان با فهرست کشورهای دشمنی شبکه جهانی اینترنت شامل شدند.
و خوب دسترسی به اینترنت در تاجیکستان چگونه است؟ برای پیدا کردن پاسخ به این سوال صحبت داشتیم با اسامیدین اتایف، مشاوری بنیاد جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنتی در تاجیکستان. از اون خود پرسیدیم که آیا تاجیکستان در این سمت چه موفقیت های دارد؟
تاجیکستان دشمن اینترنت نیست، تا اینم خوشتنگی آور است و ما متخصصان این ساحه تکنولوژی اینفرماسیونی کمیونیکاسیونی که طرفدار رشد اینترنت و تطبیق تکنولوژی اینترنتی در حل مسائل وطنی هستیم، شاهد این هستیم امروز. اگر موافق داده های اینترنت ورلد استات گیریم، در دوام از سال 2002 تا سال 2008 شماره کاربران اینترنتی در تاجیکستان 25,000 مراتب افزوده است، چون که در سال 2002 شماره کاربران 2000 بود، سال 2008 به 450,000 رسیده است. این دستاورد ها گفتن ممکن است شماره سایت هایی که از سامانه هایی که به زبان دولتی معلومات میدهند به زبان دولتی ساخته شدند زیاد گردیده استوده است. لیکن این از دیگر جهت گیریم هم بسنده نیست، یعنی اگر شماره کاربران در دوام 6 سال اخیر اینقدر افزوده باشد، این افزایش رو با افزایش محتوای اینترنت، یعنی سامانه های اینترنتی که به زبان های گوناگون آید به تاجیکستان هم به نهایت کم است، چون که مقایسه کنیم استعمال زیادی کاربران اینترنتی تاجیکستان تنها کاربر میمونند، یعنی استفاده کننده نیستند، ایجادگر نیستند. از این جهت البته پیش از همه این کمبود سامانه ها و کمبود تطبیق امکانات های تکنولوژی های اینترنتی به ضرر خود کشور است.
تشکر. ولی طور خود شما هم گفتید بعضن موارد های هم میشوند که برخی از استفاده بری برخی از سامانه ها برای استفاده برندگان تاجیک محدود یا اصلا بسته می شود. اصلا سبب همین بسته شوی سامانه ها یا محدود شدن دسترسی به اونها در چی است؟
تجربه ها نشان می دهند که رسانه های اینترنتی یا سایت های اینترنتی تحت فیلتر قرار ندارند، فیلتر دائمی یا اینکه سانسور دائمی قرار ندارند. ما هم گواهی آن هستیم که بعضی از سایت ها مثل 5 وبسایت پیش از معرکه های سیاسی محدود نمودند دسترسی به اونها از جانب رگولاتور پیشنهاد شده بود، لیکن اونها کاراکتر دائمی نداشت، از کاراکتر موقتی داشت، دوام چند وقتی و پس از اون باز اون سایت ها دسترس دارن. خیلی که من خودم در خاطرم هست، سایت چراغ روز در دوام همین 10 سال اخیر دو مرتبه بسته شده بود، لیک باز یک روز باید قید نمود که امروز کسی که هر کشوری که اینترنت رو محدود نگرداند دسترسی به اینترنت رو، این تنها امکانات های خود رو محدود نگرداند. از این محدودیت تنها کشور منفعت خود رو گم میکنه، تنها کشور ضرر میبیند، نه کاربران اینترنت.
تشکر. با اسامیدین اتایف، مشاوری بنیاد جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنتی در تاجیکستان، درباره دسترسی به شبکه جهانی در تاجیکستان صحبت میکردیم.
خلاص عاشق شده آسون شده، دل برات کمپکت تو فرامون شده، عشقا شده اینترنتی میلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، چت میکنن ای میگن و میخندن، یه ریز برای هم خالی میبندن، عشق یه چیزی مثل کش دروغه، تموم زندگی پر از دروغه، هیچ کسی رو دوست نداره، دوست دارم عاشقتم شعاره.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و شنوندگان ارجمند در نیمه دومی برنامه مجله جهان ورزش تقدیم شود و حالا از همکارمان نرزالله لطیف میخواهیم که شما را با محتوای مطالب این مجله آشنا کند.
نشر تازه مجله جهان ورزش با خبرهای ورزش جهان آغاز می شود. سپس صحبت داریم با صلاح الدین غفوروف، سرمربی دسته جدید لیگ عالی فوتبال تاجیکستان استقلال دوشنبه، برنده جام رستم دلتبایف.
مسابقات که برای جام رستم دلتبایف شده گذشت، این یکمین سنجش بازیگرها بود که ما هم از جهت فیزیکی از هم جهت تکنیکی بینیم در کدام حالت می باشم بازیگرانی ما.
در این برنامه اینچنین درباره شرکت دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی شریف نظرف در مسابقه بین المللی برای دریافت جام آلاتا در شهر کانتی قرغیزستان در دایره آمادگی ها به سبقت انتخابی المپی نقل میکنیم. چنین است محتوای برنامه امروزه مجله جهانی ورزش.
تشکر هم نرزالله لطیف بود با محتوای مجله جهانی ورزش که در ساعت دومی برنامه شامگاهی تقدیم شما می شود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. رئیسان جمهوری های تاجیکستان، ایران و افغانستان ضمن ملاقات خود در شهر تهران اعلامیه را در زمینه گسترش و تقویت همکاری ها در زمینه های مختلف امضا کردند. این برای بار سوم است که سران سه کشور فارسی زبان ملاقات سه جانبه دایر کرده گسترش همکاری ها را اعلام می دارند و از تهیه چند طرح مشترک حرف می زنند. اما چرا تا کنون هیچ یک از این طرح ها به حالت اجرا در نیامده است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت.
بنیاد خط راه آهن میان هرات مزار شریف قرغان‌تپه، ساختمان خط انتقال نیروی برق راغون مزار شریف و هرات تا ایران، اینچنین کشیدن دو خط دیگری برق، یکی توسط و خاندره و دیگری توسط پنج پایان پل خمری به کابل از طرح‌های اعلان شده هستند که جانب ها ضمن نشست های گذشته خود برای اجرای آن توافق کردند. نخستی نشست خاصه سران سه کشور به منظور راه اندازی همکاری های سه جانبه در سه سال پیش دایر شد که هر کدام علاقمندی خود به اجرای این طرحا و باز هم طرحای دو جانبه دیگر نظیر ساختمان نیروگاه برق آبی دشت جوم در رودخانه پنج را نشان دادند. اما همچنان این پیشنهادات به گفته کارشناسان تا کنون حتی به صورت طرح تکنیکی در نیامده است. به این منظور است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد داده نشست های سران کشورها به صورت منتظم دایر شود. در پایان ماه مارس نشست سران سه کشور در مزار شریف افغانستان در نظر است. نوروز سال گذشته را وزیران سه کشوری تاجیکستان، افغانستان و ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان استقبال کرده برنامه‌های همکاری را بررسی نمودند. اما صاحب نظران میگویند همچنان بستری مناسب برای آغاز کارهای عملی گسترده نشده است. کارشناسان این حالت را به عامل‌های مختلف وابسته می‌دانند، یکی اوضاع هنوز هم بی‌ثبات افغانستان، دیگری ناهمگونی سیاست‌های سه کشور در عرصه‌های مختلف و اکنون مشکلات پیش آمده اقتصادی و عامل‌های دیگر. عبدالغفار کمال تحلیلگر تاجیک می‌گوید به اجرای طرح‌های اعلان شده بیشتر تاجیکستان و بعد هم افغانستان علاقه‌مند هستند، اما سرپرستی این طرح‌ها را عمدتاً ایران به عنوان کشوری دارای امکانات بیشتر به عهده دارد و یک علت بکندی عملی شدن این طرح‌ها عدم شناخت حکومت‌ها از یک دیگر و منافع هم دیگر است، و این هم در حالی که ایران تاکنون اطمینان کامل برای فایده آوری این طرح‌ها و ثبات سرمایه گذاری را در طرح‌های مذکور حاصل نکرده است. آقای کمال گفت
البته در اینجا پوشیدن است که چشم هم دوشنبه و هم کابل به سوی تهران دوخته شده است، چون تهران از وضع بهتر مالی برخوردار است، اما تهران هنوز اون آرامش مورد انتظار را در افغانستان نمی‌بیند و گذشته از این شاید هنوز اون اطمینان خاطر را از سرمایه‌گذاری در این طرح‌های بزرگ با خودش یعنی در وجود خودش نمی‌بیند.
اما محمد سلام مخشولوف تحلیلگری دیگری تاجیک به این باور است که عامل‌های دیگر نظیر سیاست ژئوپلیتیکی منطقه‌ای نیز به عملی شدن این طرح‌ها و خاصه ساختمان راه آهن میان تاجیکستان، ایران و همین طور تا چین تأثیر گذار است. فعلا تنها راه برآمدن تاجیکستان توسط قطار به بندرها توسط روسیه است. آقای مخشولوف میگوید ایران به سرمایه گذاری چنین طرحهای حتما روی موقع روسیه حساب خواهد کرد.
از این طریق ساخته شدن راه آهن خودش تا حدی تأثیر منفی در موقعیت اقتصادی روسیه در این کشورها دارد، در آسیای مرکزی، و ایران باشد با روسیه در بسیار مسائل نمیتوند اختلاف نظر داشته باشد در روسیه در مسائل آسیای مرکزی. حتما نظر روسیه را نادیده نمیگیره ایران در این زمینه.
اکنون این طرحهای سه کشور به گفته کارشناسان بدون آنکه آغاز شوند با چالش های عظیم نظیر بحران سراسری مالی و اقتصادی روبرو شدند. محمد سلام مخشولوف میگوید بحران مالی اکثر این طرح‌ها را روی کاغذ خواهد گذاشت. اما عبدالغفار کمال باور دارد که این بحران باعث قطع چنین برنامه‌ها نخواهد شد، زیرا دیر یا زود اجرای این طرح‌ها حتمی است.
بحران شاید تا اندازه سبب تأخیر این طرح خواهد شد، نه سبب از میان رفتنش.
در همین حال جمع هم به این نظرند که مذاکرات تاجیکستان، ایران و افغانستان در برخی زمینه‌ها از پیشرفت فناوری عقب خواهد ماند. نظیر طرح تأسیس تلویزیون مشترک، در حالی که سه کشور سه سال به این جانب روی تأسیس تلویزیون مشترک بحث میکنند، مردمان این کشورها به صورت گسترده از شبکه‌های تلویزیونی یکدیگر استفاده میکنند و به گفته کارشناسان در صورت تقویت همکاری‌های اطلاعاتی میان شرکت‌های دیگر خبری نیاز به این گونه شبکه مشترک امکان دارد که باقی نماند. اما گسترش همکاری و همگرایی منطقه‌ای را بدون اجرایش طرح‌های اعلان شده کارشناسان چی امروز یا چی در آینده ناممکن می‌دانند. ولی ناتوانی اقتصادی و از سوی دیگر ناهمگونی سیاست و منفیت سه کشور زمان اجرای این طرح‌ها را نامعلوم کرده است. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرنوشت ناروشن طرح‌های مشترک ایران و افغانستان و تاجیکستان. مجلس نمایندگان تاجیکستان با اکثریت رای‌ها عضویت این کشور را در قرارداد مربوط به تأسیس بانک توسعه اوراسیا را تایید کرد. قبلا روسیه و قزاقستان این بانک را تأسیس دادند، بلاروس عضویت به این بانک را پذیرفته بود. اما عضویت تاجیکستان در این بانک به کشور چی می‌دهد؟ گوش بدهیم با گزارش همکارمان در شهر دوشنبه، اسلمی مؤمن‌زاده.
پارلمان تاجیکستان قرارداد ورود تاجیکستان به بانک توسعه اوراسیا را تصویب نمود. اسماعیل طلبکوف عضو کمیته امور اقتصاد، بودجه و مالیه مجلس نمایندگان میگوید این بانک به خاطر گسترش همکاری ها و سرمایه گذاری ها در کشورهای عضو سازمان اقتصادی اوراسیا تأسیس داده شده است و عضویت تاجیکستان در این بانک سرمایه های را وارد این کشور خواهد کرد.
این سازشنامه به طریق حقوق تشبث قانونگذاری از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده بود. سازشنامه با مقصد اصلا مهیا ساختن شرایط مساعد برای تحکیم مناسبات اقتصادی بین کشورهای اشتراکچی یوراسیا، اوراسیا میگیم، وسعت دادن رابطه اقتصادی و پیش از همه برای سودا بین آنها برای به عمل برآوردن فعالیت اینوستیسیونی با امضا رسیده است.
قرارداد در مورد تأسیس بانک توسعه اوراسیا در سال 2006 توسط دولت‌های روسیه و قزاقستان به امضا رسید و 15 یونی همان سال این سند مورد اجرا قرار گرفت. روسیه و قزاقستان با اختصاص 1.5 میلیارد دلار از مؤسسان این بانک به حساب می‌روند. کشور بلاروس نیز عضو این مؤسسه مالی شده است. مسئولان بانک مزبور سرمایه‌گذاری در ساحه‌های سودآور اقتصاد کشورهای منطقه را هدف اصلی این مؤسسه مالی عنوان می‌کنند. وکیلان پارلمان میگویند تاجیکستان نیز باید طبق مقررات این بانک مبلغی را همچون اعضا حقی به این بانک بسپارد، اما آنها از آشکار کردنی چقدر بودن این مبلغ خودداری نمودند. ایگور فینانگنوف رئیس هیئت مدیران بانک توسعه اوراسیا ضمن بازدید خود از تاجیکستان یک سال پیش اعلام کرد که احتمال این بانک به ساحه های انرژتیک، استخراج معدن و صنعت سبک تاجیکستان سرمایه گذاری کند. هرچند او وعده داد که بانک توسعه اوراسیا برای هر طرح در تاجیکستان تا 20 میلیون دلار مبلغ اختصاص می‌دهد، ولی تا به حال هیچ طرح از سوی این بانک در تاجیکستان سرمایه‌گذاری نشده است. خلوتشاه محمود تحلیلگر مسائل اقتصادی میگوید اگر منظور پیوستن تاجیکستان به این مؤسسه مالی دریافت سرمایه‌های روسیه و قزاقستان برای طرح‌های انرژی باشد، لازم نبود که تاجیکستان عضو این سازمان شود.
هر کشوری که بتواند با تاجیکستان همکاری داشته باشد، به ساختن یگان بیس یا ساختن یگان ساختار دیگری میانه‌رو یا ساختار سیومی میانه‌رو میتواند طرح‌های خود را در تاجیکستان پیاده کند، مثل که امروز دولت مردمی چین در تاجیکستان یک بانک چین و تاجیکستان یا که بانک چین و ماچین ندارد.
خلوتشاه محمود بود شارح اقتصادی. ضمناً ازبکستان کشوری همسایه تاجیکستان محض به دلیل در عمل تطبیق نشدن قراردادهای سازمان اوراسیا نیم سال قبل این سازمان را ترک کرد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
و اکنون از گزارش های فرهنگی. یک شاعری بدخشی با نشر یک کتاب شغنان را زادگاهی زردوشت خونده است. گفته می شود که در این نویه تا هنوز چندین آتشکده زردوشتی ها موجودند. به گفته این مؤلف کتاب، نام زردوشت هم از دو واژه بوستانی شغنانی ترکیب یافته است. از خارو خبرنگار ما میرزا جلال شاه جمال گزارش می دهد.
بوغیف گاوره زرتشت با انتشار چنین کتاب منظوم شاعر و محقق دودلی قربانعلی مال بوغیف نوی شغنان رو که به قولش وطن اصلی زرتشت بوده است ترنم کرده است. در آغاز منظومه مؤلف می نگورد
روانم مبتلای شنگ بوغیف، رخم دایم بود همرنگ بوغیف، ز امریکا فرنگ و هم ز ایران همیشه می کنند آهنگ بوغیف، بس کوهی ندا جست عاشقی زار، ولی کوهی ندا خود سنگ باغیو، بود باغیو زاد و بوم زرتشت، خوشا او هست نام و ننگ باغیو.
با فکر مؤلف مال بوغیف جهت موجودیت نشانه اوی زیاد آتشکده او و دیجوی متعلق به دوره اوریایی و روایت مربوط به زندگی زرتشت، هر گونه شبه را اوید به وطن زرتشت بودن اینجا از بین میبرد و گفت
شاید و در دیگر نقاط بدخشان هم نقطه های آتشکده ها یعنی امان نشانه های آتشکده ها وجود داشته باشند، ولی چنانه که من با چشم خود دیدم در باغیف هفت آتشکده وجود دارند، یعنی از آنها دو آتشکده های خرد خرد و پنج آتشکده کلان وجود دارند، اونا را میگن آتشکده های کوی زر.
در بین مردم محل اوید از مادر بدانی آمدن و نامگذاری شدن پیامبر اوین روستین روایات زیادی رایج بوده. برخی از ساکنان معتقد هستند که ایام کودکی زرتشت ماز در مابین این کوه او گذشته است. دودلی قربانعلی میگوید
سوال چنین پاسخ خواهم داد، وقتی که موضوع در باره تمدن آریایی و پیامبر راستین یعنی زرتشت است، پس باید گفت که خود نام زرتشت چیست و از کجا گرفته شده است. در زبان تاجیکی فارسی زر به معنی فلوز زرد رنگ گرانبها یعنی طلا به معنی پول آمده است، اما در زبان شغنانی کلمه زری به معنی شفق است. باز علاوه کرده میگوید یکمین دویم باز آی زنک ها ببینید که او چنان زرد و چشم کبوت است که گویا پری است. در همین وقت زنه که دیگر میگد که او بسیار تشتنبر یعنی بزبله کلان و فربی. تشتنبر هم کلمه شغنانی است.
اما دکتر علم فولکلورشناس دیسو شکر محمدوف در دوره چنداندیشی فرهنگی موجودیت چنین فرضیه رو اوید مکان زرتشت قابل قبول میشمرد و گفت که بوغیف واژه ایران قدیم معنای مکان جمشوی خدای اون رو داشته است و از اصول اوریایی و زرتشتی در اینجا نشانه ها و روایات زیاد موجود میباشند که بیشترشون خصوصیت اسوتری کسب کرده محل بوغیف رو میتوان تنو یک گوشه وطن زرتشت شمرید. ولی در اولی که بس بر سر در کجا بودن وطن اصلی زرتشت دوام دارد و تو رئیس جمهور در تالیفوتش مربوط به تمدن اوریایی از مشخصات در این باره کنار جسته است، مؤلف شاعر معلی دودلی قربانعلی کشیده است با مجموعه منظوم سر این اسرار نقطه گذارد. در همین اول قبلا شاعر و محقق سلیمچای علیمشو در تالیفوت سرشمار خیش نشانه های تمدن اوریایی را در بدخشان پژوهش نموده، معتقد است که بدخشان گاوره پیدایش تمدن اوریایی و زادگاه زرتشت است. میرزا جلال شاه جمال رادیو زودی خورخ.
ایدهوی یک شاعری بدخشی درباره در شغنان به دنیا آمدن زرتشت و شنوندگان ارجمند با این گزارش نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و زمینه موسیقی مجله آینده ساز تقدیمتان خواهند شد.
مناظر انگیز برای معرفی نشر جنبستی مجله شامگاهی بعد از تقریبا یک ساعت دیگر دوباره به استودیوها برمیگردیم. حالا با هم یک پاره ترانه می‌شنویم.
الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم، من میترسم زی کفم ما زی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید خودامن باش خواهم بود، کی از بعدی خدا تنها زی چشمانی تو میترسم. چشمانی تو در
اما سخت طوفانی نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم چه سودای در چشمت ای با این قدر شیدایی من پرشور و پر سودا زی چشمانی تو میترسم الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم نمیترسم زی کفم ما زی چشمانی تو میترسم
روزی سرد خواهد شد.